نویسنده پویان قفاری. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: محمد رضا قلمبر، شمسی صادقی، مهرداد عشقیان، حمید یزدانی، علی زرینی، نورالدین جوادیان، ایوب آقاخانی، رضا عمرانی. کارگردان: مهرداد مهماندوست. گوینده: امیر فرهانیا. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. قسمت سوم.
سلام شنوندگان محترم نمایش‌های رادیو. در قسمت‌های قبل نمایش همه عطرهای ایران با هم شنیدیم خبرنگار جوانی به نام کوروش از تهران به لاله‌زار کرمان میاد تا از کارخانه گلاب و مؤسسان اون همایون و شهیندخت صنعتی زاده گزارشی برای مجله‌ای که در اون مشغول به کار تهیه کنه. همایون و شهین به اون میگن که قبل از انقلاب در اون منطقه فقط خشخاش کاشته میشده، اما اونها با زحمت زیاد تونستن کشاورزان رو راضی کنن به جای خشخاش برای گلابگیری گل محمدی بکارن. بسیار خوب، با هم گوش میکنیم به ادامه این ماجرا.
به به، چه صفایی داری اینجا.
مقام مثل باغ بهشته. رنگ این همه گل با این عطری که اینجا پیچیده چه آرامشی به آدم میده.
خب برای اینه که گل محمدی اساسا آرامش بخشه. یعنی دم کرده یه قنچه گل محمدی باعث آرامشه.
این عطر تو دنیا تکه.
آقا اصلا اینجا رو میشه مرکز گردشگری هم کرده.
بله خب، ولی به شرطی که مخل کار کشاورزانشه. الان ببین تمام این 700 هکتار زمینی که زیر کشت گله هر تیکش مال یه خانواده.
یعنی کشاورزی خانوادگی به همون شکل سنتی.
آفرین.
خب چرا مکانیزش نمی کنی؟
خب من اینکه غلط هم در
تو هر بافتی یه چیزی کار کرد داره پسرم. الان چند صد سالی که کشاورزی تو این منطقه اینجوری بوده، حتما یه دلیلی داشته. حالا اگه ما بدون در نظر گرفتن این دلیلی ها بیم یه شبه ماهیت کشاورزی این منطقه رو عوض کنیم، همه چیز به هم میریزه.
این مثل همون اشتباهی که رضا خان کرد. مثلا از فردا همه زنها باید بی‌حجاب بشن، اونم کجا؟ تو جامعه‌ای که زنها تا پیش از اون بدون روبنده از خونه بیرون نمی‌اومدن. خب چی میشه؟ جامعه می‌ریزه به هم دیگه.
بله، در واقع وقتی یه چیزی در طول سال‌های زیادی یه سر شکلی پیدا می‌کنه نمیشه یه شبه به همش.
این مردم نسلن در نسل اینجوری کشاورزی کردن. اینا تو این همه سال اینقدر آزمون و خطا کردن که بالاخره فهمیدن کشاورزی تو این منطقه چه شکلی باید باشه.
بله، تا وقتی هم که این مدلی جواب میده احتیاجی به تغییر نیست. اون روزی هم که دیگه جواب نده و قرار به تغییر باشه، خود همین کشاورزا زودتر از همه میفهمن، اون وقت مدل کار و زندگیشون رو تغییر میدن. چرا؟ چون بقا و ادامه حیاتشون بسته به همینه.
در واقع شما میگین تغییر باید طبیعی باشه نه تحمیلی.
زنده باد روزنامه نگار جوان. خوب بلدی کلمه رو کنار هم جفت و جور کنی. خیلی خوب، حالا بذار یه چیز جالب برات بگم.
در مورد چی؟
در مورد عطر همین گلایی که میگی اینجا پیچیده. ببین اینطوری نیست که این گل هر وقت خواستی بچینیش. عطر گل محمدی تا کیه؟
کی؟
تا قبل از طلوع آفتاب.
مثل پروانه‌ای میمونه که روی این گل نشسته.
باریکلا، همین که شاهین خانم میگم.
فرض کن عطر گل مثل هم یه پروانه‌ایه که رو گل نشسته. همچی که آفتاب بزنه این پروانه میپره و میره.
چه جالب، من فکر میکنم گل محمدی همیشه همین عطر رو داره.
نه دیگه، الان ما به این کشاورزا گفتیم گلی رو که تا قبل از ساعت 10 صبح بچینن و بیارن تحویل بدن یه قیمت داره، اونی که بعد از ساعت 10 صبح بیارن یه قیمت. نه اینکه رو هر تیک زمین یه خونوار کار میکنه، اینا سر پا میشن آفتاب نزده، همه گلای زمینشون رو چیدن و تا ده صبح آوردن تحویل دادن کارخونه.
آره.
بعدم اینا چون زمین و کشت خودشونه، دلشون براشون میسوزه، ولی اونجوری کسی با اون محصول همدلی نداره.
مامان ما خودمونم همینجوری شروع کرد.
بله خب،
بعد از چند سال گلاگیری سنتی رو تبدیل کردیم به سنتی.
درسته، ما با این سرکار علیش این خانم طبق همین الگو پیش رفتیم.
ها همون قضیه نگاهی گلاگیری که گفتین از کاشان رو بردیم.
بله بله بله. خیلی ها همون وقت می اومدن می گفتن یا وام بگیر این گلاگیری رو سنتیش کن. می گفتم نه، ظرفیت من الان همین قدره. اصلا ببین هر کاری باید اول تفریحی شروع کرد. همچین که دیدی داره جدی میشه، اون موقع پول خرجش کن، گزارش کن. یعنی وقتی که خودش پول خودشو در بیاره.
تازه تفریحی هم که شروع میکنی بیشتر دل به کار میدی، چون ازش خسته نمیشی.
این حرفتونو هیچ وقت فراموش نکن.
آی آقای صنعتی، خانم
مرادی، اینجا زمین مرادی.
میبینی خروش جان، به من میگن آقای صنعتی، ولی به این سرکار علیه میگن خانم مرادی. البته حرفش هم از
سلام علیکم.
سلام مرادی.
چطوری امو؟
مخلصی من، مرحمت شما. سلام آقا مهندس.
سلام علیکم.
آقا مرادیشون آقا کوروش هستم، خبرنگارم از تهران.
خیلی خوش اومدی، خیلی خوش اومدی. خانم مدیر، فاطمه نون و پنیر و خیار و گوجه آماده کرده، بفرمایید داریم در خدمت باشیم.
بفرمایید. جونش مزاحم نمیشه.
نه خانم مدیر، این چرفیه، اینجا خونه خودتونه. مدیر این شما دارین میایین، اصلا برای شما تدارک دیدین.
خیلی خوب شنگ جان، حالا که برای ما تدارک دیدن، بریم یکی دو لقمه هم بخوریم.
بفرمایید تو رو خدا، بفرمایید. قدمتون رو چشم ما
بس درد نکنه آقا مراد.
آقا کوروش، این آقا مراد ما همینجا زنگره، همینجا هم بچه دار شده، خدا رو شکر زندگیشم هر روز داره بهتر.
زیر سایه شما آقا کوروش. این آقا و خانم صنعتی ما رو نجات دادن. اینجا همه تریاک میکاشتن. آقای خدا بیامرز خودم، تا اون تپه نگاه نگاه نگاه، تا اون تپه آقام خشخاش میکشه، ولی آقا و خانم صنعتی اومدن اینجا به جاش بوته گل محمدی دادن، گفتن از حالا گل بکارین. ببینین الان تموم این زمینا دارن گل محمدی میکارن، اصلا نونش هم برکت داره. اون وقتا که تریاک میکشیم انگار هیچ برکت نداشت، همیشه هشتمون گروه نهمون بود، ولی حالا بعضمون خوب، خدا رو شکر.
دیگه بچه‌هاتون هم دنبال تریاک کشیدن و اعتیاد نمیدن.
بله بله، اون وقتا مثل نقل و نبا تریاک دو دست والمون بود. بفهمین رسیدی، اینم کلبه ما. یالا فاطمه خانوم، مهمونه اومدن. بفرمایید، 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 بفرمایید،
یالا
بفرمایید، 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 بفرمایید.
سلام علیکم، بفرمایید، بفرمایید.
آقای صنعتی،
مای پلیژر.
من فارسی بلد هستم.
خیلی هم خوب. آقای
واتسون هستم من.
خیلی خوش اومدین آقای واتسون.
سلام.
ایشون هم سر بند هستن.
خیلی خوشبخت هستم من، میسی صنعتی.
منم همینطور.
ایشون هم آقای کوروش وزیری هستن، از خبرنگارای جوان و خوب.
سلام.
خب اگه از نظر شما اشکالی نداشته باشه، آقای وزیری تو جلسه ما حضور داشته باشن و یک گزارش هم تهیه کنن.
خب نه نه نه، هیچ اشکال نیست، خیلی هم خوب است.
خیلی خب، پس بفرمایید بریم خونه. بفرمایید.
آقای صنعتی، چقدر این خانه زیبا هست.
بله بله، این خونه خونه قدیمی کلنگی بود که من و خانومم خریدیم و بازسازیش کردیم.
خونه معماری سنتی ایران.
بله بله بله.
بفرمایید.
مرسی
مرسی.
خیلی خوش اومدید.
بفرمایید بشینید.
بله مرسی.
بفرمایید، این شربت بیدمشکه، با عرق بیدمشک تولید خودمون درست کردیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
دست شما درد نکنه.
آه چه مزه خوب است، برای من جدید است و خوشمزه.
نوشه جان،
این بید چی بود؟
بید مشک.
بید مشک، بله. این بید مشک دقیقا چی هست؟
به زبان انگلیسی میشه گود ویلا.
گود ویلا، حالا فهمیدم. من در کودکی شاخهای گود ویلا در عید پاک روی میز میگذاشتم.
اتفاقا یه همچین رسمی هم ما اینجا داریم. توی عید نوروز ما هم شاخهای بیدمشک و سر سفره هفت سین میذاریم.
و شما این شربت خوشمزه چطور درست کرد؟
ما اینو با عرقی که از سرگل بیدمشک میگیریم درست میکنیم.
فلورال واتر.
بله کاملا فهمیدن.
ما یه جعبه از عرقیاتمونو به رسم هدیه براتون آماده کردیم.
خیلی خوب است، بسیار ممنون میسی صنعتی. خب آقای صنعتی عزیز، ما اینجا آمد تا در باره یک چیز بین المللی از شما کمک گرفت.
ببخشید اجازه بدید من ضبط صوتم روشن کنم.
حتما خیلی هم خوب. من خواهش کرد یک ورژن از این گفتگو به من هم بدهید.
بله با کمال.
جناب واتسون،
بله،
منشی سفارت وقتی با من تماس گرفت یه چیزایی در مورد مبارزه با چه میدونم کشت تریاک تو افغانستان و اینجور چیزا گفت.
کاملا هست درست.
خب حالا چه کاری از دست من نساخته است؟
چند روز پیش یک روزنامه لندن برای سفارت ارسال شد که در آن یک مقاله در مورد شما بود.
در مورد من؟
بله.
بله خب البته که من تنها نیستم، در واقع من و خانمم با هم این کارو شروع کردیم. الانم خانم صنعتی مدیر کارخونه گلابه.
برای من یک افتخار بزرگ است که با میس صنعتی به عنوان یک بانوی ایرانی موفق آشنا شدم.
خواهش میکنم، شما لطف دارید.
به هر حال نویسنده اون مقاله به دولت بریتانیا پیشنهاد داد به جای این که به ایران بگوید محور
شرارت،
بروید آنجا و از ایرانی ها یاد بگیرید که چطور می شود با کشت تریاک مبارزه کرد.
البته ما همچین کار خاصی هم نکردیم، فقط به جای تریاک گل آوردیم، کاشتیم و از گلام گلاب گرفتیم.
ببخشید میدونی کلمتون آقای صنعتی، یادم یه بار گفتیم که یه بخش آموزشی هم داریم.
بله اما البته آموزش در مرتبه دوم از اقتصاده. یعنی چی؟ یعنی کشاورز ما اول باید تو جیبش پول باشه، شب بتونه سرشو آسوده بذاره رو بالش، تا بعد توان آموزش دیدن داشته باشه.
وگرنه میشه همون حکایت کلاس اکابر قبل از انقلاب.
آفرین شین خانم، بله درست گفت.
ببخشید این کلاس که گفتید چی بود؟
چیز خاصی نبوده، هیچی بابا. این قبل از انقلاب یه دربار تصمیم میگیره که روستایی بی سواد و با سواد کنه. ما رو هم میکنن مسئول این کار. البته من از همون اول گفتم که این کار بیفاید است، ولی خب اونا اصرار داشتن که کار باید انجام بشه. خلاصه من گفتم برای امتحان از قزوین شروع کنیم، اگه جواب داد بعد تو جای دیگه تر رو اجرا کنیم. بله جناب واتسون، من درست حد زده بودم. بعد از یک ماه آموزش به کشاورزایی که اصلا دغدغه آموزش نداشتن فهمیدیم که این کار هیچ فایده ای نداره. البته خب دربار دنبال نمایش خودش بود، منو برکنار کردن، یه سرهنگ ارتش و مسئول اون کار.
آقای صنعتی دقیقا به همین خاطر است.
به همین خاطر.
بله به همین خاطر است.
خاطر.
بله خاطر است که ما برای کمک پیش شما آمدیم.
خواهش میکنم، من البته افغانستان رو دوست دارم، به خصوص که قبل از این بلای جنگ داخلی من باشون کار کردم، تو چاپخونه افست براشون کتاب درسی چاپ کردم، هر کاری که از دستم بر بیاد براشون انجام میدم. به هر حال وقتی همسایه آدم اگه آسایش داشته باشه، خود آدمم تو آسایشه. حالا خب راستش من که با این سن و سال دیگه توش و توان ندارم پاشم بیام افغانستان.
میتونیم مشاور بفرستیم؟
بله بله بله.
آقای واتسون،
بله،
ما میتونیم یه مهندس کشاورزی با مقداری بوته گل و چند تا دیگه گلابگیری به اون منطقه بفرستیم تا آموزش‌های لازم رو به مردم محلی اونجا بده.
بسیار عالی هست. اینجوری در اون مناطق که آب و هواش بی‌شباهت به اینجا نیست، افغانستانیا میتونن عوض خشخاش گل بکارن، بعدم خب گلابگیری کنن.
بله، اگر بخوای میتونیم از کارخونه و مزارع بازدید کنیم.
آها، با کمال میل میشه صنعتی. بفرمایید. تومن برای هر متر مکعب. پسته میکنه به عبارت 240 تومن برای هر متر مکعب. خب اتاقم که میشه به عبارت 150 تومن برای هر متر مکعب. بله.
سلام آقای صنعتی.
به به، سلام. بیا تو بشین. بیا بیا آقا کروش، بفرمایید.
خیلی ممنون.
خب ببینم، با کارخونه مصاحبه کردی؟
بله، واسه نفر مصاحبه کردم.
کیا؟
مدیر، حسابدار و دفتردار کارخونه. عجیبه این که هر ستاشون هم بچه های پرورشگاه صنعتی بودن.
بله، خب قبلا هم که بهت گفتم یه دست بچه های پرورشگاه رفتن ادامه تحصیل دادن و دارن کارخونه رو میگردونن.
ببخشید، داشتین کار میکردی؟
هستش، دارم یه گزارش برای مرکز کشاورزی استان تنظیم میکنم که چطور باید در شرایط خشکسالی کشاورزی سوداور داشت.
معمولا وقتی پای خشکسالی میاد وسط، همه تعطیلی کار کشاورزی حرف میزنن.
خب این یه اشتباه بزرگه، برای اینکه این اقلیم هر جای یه جوره قرار نیست. البته خب همه جای دنیا مثل هم کشاورزی کنن. الگوی کشت و کار تو اروپای غربی که آب و هوای رو مرطوب و بارونی داره و الگوی کشت و کار تو این کرمان خودمون که آب و هواش خشکه، خب فرق داره.
یعنی شما داری میگین تو منطقه‌ای که خشکسالی هست میشه کشاورزی سوداور انجام ده؟
دقیقاً. ببین، از قدیم گفتن مرگه که چاره نداره. هر مشکلی راه چاره‌ای داره و اتفاقاً هر چی مشکلات بیشتر باشه، چون مجبور میشی براش یه راه چاره‌ای پیدا کنی، بیشتر باعث پیشرفتت میشه.
حالا شما راه چاره رو پیدا کردین؟
راستش من رو حساب تجربه کشاورزی که اینجا داشتم، خب چیزایی دستگیرم شد. ما وقتی میگیم ایران کشور کم آبیه، خب یعنی چی؟ یعنی کشاورزی بایستی بر مبنای آب باشه، نه زمین. حالا از قدیم یه اشتباهی که میکنن اینه که حساب کتاب کشاورزی رو حساب زمین اندازه میگیرن، نه رو حساب آب.
ببخشید، میشه یکم بیشتر توضیح بدین؟ من فهمیدنش برام یه ذره سخته.
نه، اتفاقا قضیه خیلی هم آسونه. اینجا مثلا میام میگن اینقدر هکتار سیب زمینی بکاریم چقدر سود داره، در صورتی که باید بیان ببینن چند متر مکعب آب برای این سیب زمینی صرف میشه.
آها، یعنی ملاک سنجش برای کشاورز به جای زمین آب باشه.
بله. آها. اون چیزی که اینجا ارزش داره آبه، نه زمین. زمین که ماشاءالله فتح و فراوونه برای کشاورزی، آب کمه. الان ببین، من این فهرست رو دارم برای محصولای کشاورزی مختلف تنظیم میکنم. مثلا تو نواحی کوهستانی و سردسیر و خشک، برای این که سیب زمینی محصول متعارفشو بده، یعنی 30 تن در هکتار، باید سالی 25 تا 30 بار بهش آب بدن که میشه 25 تا 30 هزار متر مکعب آب. ولی خب یک هکتار گل محمدی برای این که به محصول متوسط برسه، فقط 3 تا 5 بار آبیاری سالانه میخواد، یعنی 3 تا 5 هزار متر مکعب.
خب این که خیلی به صرفه تره.
من تا قیمتاشم با نرخ تقریبی الان حساب کردم، گل محمدی برای هر متر مکعب آب 280 تومن درآمد داره، ولی سیب زمینی فقط 70 تومن درآمدشه. کشاورزا به این جنبه دقت نمی
کنن. جالبه، من همیشه فکر میکنم کشاورزی وابسته به زمینه.
خب الان من قیمت درآمد خیلی از محصولاتو درآوردم. از پسته و گل محمدی بگیر تا سیب زمینی و گوجه فرنگی و بیونجه.
آی سنت، یه سوالی خیلی ذهن منو درگیر خودش کرده، اینکه چی میشه که شما میتونید به این نتیجه برسید ولی بقیه نه؟ یعنی خود کشاورزا یا حتی مهندس کشاورزی منطقه چرا نمیتونن به همچین نتایجی برسن؟
خب ببین، چند تا چیز دخیلی که باید همه رو با هم داشت. یکیش تجربه است، یکی علمه، یکی هم تحقیقه. این علم مدرنی که ما یاد میگیریم بر اساس اقلیم اونجایی که علم تولید کرده، این باید با تحقیق بومی بشه. من خودم چندین سال وقت گذاشتم تا بفهمن کشاورزای اردکانه چطور میتونن با ساعت ستاره‌ای آب و بین خودشون تقسیم کنن. نتیجهش هم شد یه مقاله 10 صفحه‌ای.
این تحقیق رو کی انجام دادین؟
فکر کنم برای مال تقریبا 30-35 سال پیشه، همون موقع که داشتیم با دکتر مصاحب و دکتر افشار اولین دایره المعارف فارسی رو تهیه میکردیم. بله همون موقع بود. یادم میاد که
آقای دکتر مصاحب، نه به این جدیت کاری شما، نه به این شوخیاتون.
دکتر مصاحب همینطوره، یه بارم توی دربار نزدیک بود سر همه منو به باد بده.
اون که شوخی نبود همون جان، جدی بود. من با درباری جماعت شوخی ندارم، من برای این مملکت دارم کار میکنم، اجازم نمیدم کسی تو کارم دخالت کنه، حالا هر کی میخواد باشه.
آقا جان، من به این اراده دکتر مصاحب بد جور غبطه میخورم.
افشار جان این حرفو نزن، چون میدونم خودت هم همینجوری هست.
ایوه.
آره دیگه، پای کار وسط بیاد 7 کفش آهنی به پا میکنی، پا میشی میری تو دورترین نقاط این مملکت تحقیق میکنی.
دکتر افشار چنان تو تحقیقاتش غرق میشه که هیچ کس غیر خودش نمیتونه از دل تحقیق بیارتش بیرون. فقط بکنم این وسط من یکی یه ذره کم ارادم، مثل شما که نرفتم درس بخونم و دکترا بگیرم، بی سواد عامی مونده.
اختیار داری آقای همایون خان صنعتی، شما مدرک نداری وگرنه سوادت کم از ما نداره. بعدم که این دایره المعارف فارسی که همه مشغولشیم دست پروردی جناب عالیه.
بله خوب، بله تمام این دفتر دسته که دایره المعارف به همت شماست آقای صنعتی.
بله
اگه شما نبودی دایره المعارف فارسی هم
نبود. ما که کاری نکردیم، فقط امکانات فراهم کردیم، کار اصلی رو شما دارین انجام میدین.
راستی دکتر افشار، این مقاله آتشکده های یزد و مشهور دیگه، میخواییم حرف الف دایره المعارف رو تکمیل کنیم.
بله بله انشاءالله تا آخر همین ماه مقاله رو تکمیل میکنم، البته یه سفر باید دارم یزد.
افشار جان حالا که داری میری یزد، یه زحمت کوچولو برات،
قطاب و پشمک برات میارم. نگم
آقا قطاب و پشمک چیه دیگه؟ قضیه تحقیقه.
ببین آقا معلوم افشار خودش بیشتر حواس کرده که فکرش اول رفت سمت خوراکی.
همینو بگو دکتر مصاحب،
حالا تحقیق چی هست؟
دفعه قبل که گذرم افتاد به اردکان فهمیدم که کشاورزای اونجا هنوز دارن رو ساعت ستاره ای کار میکنن و آب و اینجوری بین خودشون تقسیم میکنن.
جدا؟ هنوز دارن از ساعت ستاره ای استفاده میکنن؟
بله دکتر مصاحب، خودم هم تا به چشم نمیدیدم باورم نمیشد.
یعنی همون ساعت ستاره ای که در مصر باستان استفاده میکردن؟
بله افشارشان، تقریبا شبیه به همونه، البته سیستم کامل تری داره.
تا اونجا که من میدونستم روی تابوت فراعنه این ساعت رو میکشیدن که توی دنیای پس از مرگ بتونن ساعت رو باهاش تشخیص بدن.
البته خودم یه خورده تحقیق کردم، فهمیدم تو ایران هم قدمتش به 5000 سال پیش میرسه. تو اردکان از 5000 سال پیش تا الان دارن از این ساعت استفاده میکنن.
آقا من خیلی کنجکاو شدم.
دکتر مصاحب منم کنجکاو شدم. همایون جان چیز بیشتری هم میدونی؟
اینجا که من دست گیرم شد اولین بار این موضوع تو البای میخی بابل مطرح شد. یه اصطلاحی هست به اسم اوش، این پدیده رو به عنوان اصلی ترین مقیاس زمان سنجی به کار میبردن که معادل 4 دقیقه بوده و اینجوری شبانه روز 360 اوش بوده.
اینجا هاشو من میدونستم.
آقای دکتر ایرج افشار، شما رسمن ما رو گذاشتی سر کار دیگه برادر. بکنم تو تا ته قضیه رو میدونی داری تجاهل العارفین میکنی.
نه آقا جان، به جان جفتمون تا همینجاش رو میدونم. دروغ نگم اون قضیه اوش که توی سانسکریت میشه سحر رو هم میدونم.
خب بگید ما هم بدونیم.
این چیزی که دکتر افشار میگه درسته. اوش در واقع مدت دوام پدیده نجومی بوده که سحرگاه قبل از طلوع آفتاب اتفاق می افتاده. از اون طرف این بخش از شبانه روز و یعنی سحرگاه و تو ایران باستان می گفتن اوشهینگاه. حالا واژه اوش تو سانسکریت هم به معنای سحره. سوال اینه که این واژه از فلات ایران اونجا رفته یا برعکس؟
خب این خیلی جای تحقیق واژه شناسی داره،
ولی من هنوز نفهمیدم سیستم این ساعت چیه. کنجکاوی من بیشتر از این جهته که الان کشاورزای اردکانی چطور دارن با این ساعت آب تقسیم میکنن.
سیستم این ساعت بر اساس جای ستاره ها نسبت به هم دیگه است. یعنی تو ایران باستان با این زمان سنجی یه سال 360 روزه داشتیم که زمان بندیش خیلی دقیق بوده. اصل قضیه هم روی کشاورزی و تقسیم آب بوده،
یعنی همین وضعیتی که الان توی اردکان هست.
احسن. در واقع حرکت ساعت اردکان حرکت زمین دور خورشیده، اونم بر حسب خط افق دید من و شما. شبا که ستاره ها میاد بیرون، اردکانی ها با میستن، فاصله ستاره ها نسبت به همدیگر اندازه میگیرن. بعد که این فاصله ها تغییر کرد، اینا زمان و اندازه میگیرن، طبق همین میراب آب و بین زمین ها تقسیم میکنه.
شگفت انگیز آقا، شگفت انگیز. حساب کنید از 5000 سال پیش ما به یه همچین علمی رسیدیم.
بله بله. خب همایون تو همین جاشو تحقیق کردی؟
بله دیگه افشار جان، الباقیش دست شما رو میبوسم.
آقا جان کوتاه بیا، این تحقیقی که من میبینم کار خودته و بس. درست میگم دکتر مزاحم؟
بله به نظر منم همایون جان خودت باید این تحقیق رو به سر انجام بدی.
ای بابا ما ز یاران چشم یاری داشتیم.
چشم یاری چیه برادر؟ من که مشغله زیادی دارم، الان باید مقاله های دایره المعارف رو تموم کنم بدم خدمت آقای دکتر مزاحم.
منم که در این جور تحقیقات زیاد سررشته‌ای ندارم.
میمونه خودت همایون جان که باید کارو تموم کنی.
انگار چاره‌ای نیست.
بله
آش آقا باشه. از افشار جان
جانم
یه بلیط دیگه هم بگیر که منم پاشم امرات بیام یزد. تو همه اون قطا پشمکا رو تنهایی نخوری.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
یکی بود یکی نبود. شبنم‌های سرخ کرا، نوشته خسرو معتضد، تنظیم برای رادیو از صدرالدین شجره.
شنوندگان عزیز با سلام و آرزوی سلامت برای تمام شما، براتون گفتم که امپراتور روسیه تزار الکساندر اول برای انجام یک نقشه نظامی و سیاسی با درخواست عجیب ابراهیم خلیل خان جوانشیر حکمران قره‌باغ در قفقاز که خان متنفذ و امیر سالخورده اون دیار بود موافقت کرد و پرنسس آناستاسیا دو رومانوف معروف به پرنسس لیون دختر عمه خودش رو مرکز قره‌باغ فرستاد. آناستاسیا به همسری ابراهیم خلیل خان درآمد با نام ترلان که ابراهیم خلیل خان این نام رو برای او انتخاب کرد. گفتم که امپراتور به این وسیله میخواست میرزا موسا خان منجم باشی لاهیجی سرتیپ، دلاور و شجاع گیلان رو وادار کنه تا از مقاومت در برابر نیروهای اعزامی روسیه به گیلان منصرف بشه و به این ترتیب جبهه دومی باز بشه تا سپاهیان روسیه از شمال ایران تهران رو در معرض تهدید قرار بدند. شنیدید که موسیو جوبر با عباس میرزا نایب السلطنه و بعد با فتحعلی شاه ملاقات کرد و از طرف ناپلئون